این از طاهرین. فرمودن و یلحق بالکنز علی الاهوت ما یوجد فی جوف الدابة المشترات مثلا فیجب فیه بعد عدم معرفت البایع ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. اگر در حیوانی که خریده وقتی ذبح میکند مالی پیدا کند، اینو باید به بایع تعریف کنه و اگر بایع از اون نشانی نداشت و نشناخت مال خودشه و علیه الخمس و درش نصاب نیست. سه حکم در جمله اول و یک حکمم به جمله مستقل. اینی که باید تعریف کند یک، و اگر نشناخت مال خودشه دو، و فیه الخمس سه، ولا یعتبر فیه نصاب حکم مستقل چهارم. گفتگو در رابطه با این احکام چهارگانه بود، به چه دلیل و از کجا استفاده کنیم. درباره تعریف، اصل این حکم مستند به مصحح عبدالله ابن جعفر همیری است که امام در مورد این سوال فرمود عرف حل بای فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایا. پس باید تعریف کنه یک، و اگر بای نشناخ مال خودشه. تعریف را منحصر کرده به بای دیگه، حالا او نشناخ بایع قبل و بایع قبل و مالک ثابت، این در روایت نیست، بلکه در حقیقت روایت ظهور در این دارد که همینقدر که بایع نشناخ فهولک، این فهولک، فإن لم یعرفها فهولک فالشیء لک، این اطلاق داره. سبا انکانه که مالک دیگری قبلی باشه، احتمال بدیم مال او باشه یا نه، فهو لک. روایت میگه تعریف برای همین بای شفایت میکنه، در حالی که مقتضای ادله لغت یا مجهول المالک اینی که نه، باید تعریف کند به ایادی سابقه همچنین تا وقتی اطمینان پیدا کنه که دیگه کسی نمیشناسد، یأس پیدا کنه ان الظفر الی مالکه، دیگه از این که مالک او رو بشناسد مأیوس بشود. اون وقت باید بگیم در این مورد خاص، یعنی در چیزی که در بطن دابه پیدا میشود، این روایت مخصصون برای اون ادله عامه مجهول المالک و لغته. بگیم نسبت به اونا این مورد خاص به دلیل این روایت معتبر تخصیص خورده. این قلت که نه، نیازم نداریم بگیم تخصیص خورده. در این مورد روایت ما یوجد فی جوف دابه، اگر چند نبایش او رو نشناخت، مطمئن نیم دیگه کسی نمیشناسه. خب عنایت کنید در مورد دابه، اونم در اون زمان سؤال، در زمان روایات، زمان صادقین علیهم السلام، اینطور نبوده که حالا حیوانات این چنینی روز به روز مورد معامله قرار بگیرن، از این دست به اون دست، از یه جایی به جای دیگر منتقل بشن. نه، این حیوانی رو که میخره برای اضاحی، از یک گلداری میخره، از یک دامداری میخره که سالهاست این، حالا از اولش کودک به اصطلاح از وقت تولد این حیوان در اختیارش بوده، بزرگ کرده، حالا هم یه وقتی ذبحش و استفادهشه، میفروشه للعزاهی. چند نه اونی که متعارف بوده در اون زمان، این ایادی سابقی که یحتمل که این مال مال اونا باشه در اونجا مطرح نبوده، ولذا امام فرموده لم یعرفها کنه. این روایت رو حمل میکنیم، اختصاص میدیم به مورد خاص خودش، و در مورد خاص خودش احتمال شناسایی افراد دیگر مطرح نیست. اگر این نشناخ اونایی دیگه هم نمی، کسی دیگه ای نیست که بشناسه ایادی سابق یا کسی دیگه ای که احتمالا اونو بشناسه، نه این چنین وجود نداره. این حیوان از روزی که به وجود آمده و بعد خودش این شق بزرگ کرده و حالا هم داره می پوشه، ایادی سابقی نداره. و با توجه به این مطلب اینو حکم میشه مختص مورد این روایت با این خصوصیات دیگه اطلاق نداره. چه بگیم اگر مأیوسم نباشی ولو احتمال میدیم مالک دیگری داشته باشه لازم نباشه فرض کنی؟ نه، چنین دلالتی در این روایت نیست. حالا لا یقال به این که در بعضی از مباحث گذشته گفتیم روایات قضیه حقیقیت، نه، همه جا روایات این چنین نیست. همونجا عرض کردیم روایات کنز رو میگفتیم قضیه حقیقیت. بله، ابتدا به کلام شاره میگه الکنزو فیه الخمس، الخمسو فی خمسته اشیا، یکیش کنوز، عمدتاً داره قضیه خارجیه میگه. ولی این روایت بله قضیتون، بله اونا قضیه حقیقیت، این روایت قضیتون خارجیه. روایت سائل سوال میکنه ان رجل اشترا کذا، یه قضیه خارجیه، یه رجلی که این طور شد و این جریان براش اتفاق افتاد، این قضیه خارجیه، این قضیه خارجیه یحمل و علی ذلک، ولذا مخصص نمیتونه واقع بشه. خب بله، خرید و فروش در دواب به این شکل نبوده. اون وقتا نقل و انتقال دابه از یک شهر به شهر دیگه، حالا کامیون بزرگ میارن، گاو گندرم میذارن توش با صندلی یا با اون رمپی که دنبالش میذارن سوارش میکنه، اون وقتا که نبوده اینطور. گوش وقتی کشتن گوش میگوشن، اما این دامدار پلو خودش بود تا وقتی ذبح کنه. همین حالا هم در همین شهرها غیر از نقل و انتقال شهری یه عده‌ای که دامداری دارن، قصابای معروف قوم خودشون هم یه دامداری دارن، همونجا بزرگ میکنن تا وقتی یه میارن کشتارگاه. متعارف اینجور ما عرض میکنیم
اگر که قضیه خارجی هم فرض بکنیم از این احکام چهارگانه که شما فرمودید، فقط نسبت به حکم تعریفش به یک واژه هست که اختصاص به زمان ائمه.
بله بله، نخیر صحبتم در اونه. ببینید بحثمون فعلا و رسیدن به این انقل تقل مال این که این گفت یعرف و البایه فإن لم یعرفها فهو لک، و دیگه نسبت به قبل تعریفش هم داره، اما تعریف فقط برای بایه، نه برای ایادی قبل. اشکال در این حیثه، نه در اون احکام دیگرش. از نظر تعریفش بله قضیه، بله اونم قضیه خارجیه است بالاخره آخر کار. ولی وقتی سوال و جواب واقع شد اگر خصوصیتی نداشت توسعه داده میشه. اینجا در قضیه تعریف میگیم این تعریف فقط اول خصوصیت فی این خصوصیت. خب منحصر همیشه ما نمیخوایم منحصر کنیم، این انقل معناش اینه، عملا خارجن این چنین ها در متن روایت بایه مفرد آمده و بعدم فعلم یعرف ها همون شخص، نه بایه منحصر نیست، منحصر خود به خود در متن روایت، جای تعمیم نداره این عبارت، نداره که بایه، نداره که هر بایه و بایه قبلی ظاهرش بایه ای که به تو فروخته، بایه ای که به تو فروخته و میشناسیش، بایه قبل رو تازه باید برم سوال کنم که کی بوده، این ظاهرش اینه که بایه ای که به خود تو فروخته. نه حالا اون نداره دیگه، روایت شدنی ولی اینو روایت نداره. بنابراین روایت منحصر میکنه به بایه اول، ولی برای رفع تعارضش با ادله دیگر بگیم قضیتون شخصیه در مورد خودش اینطوره، در حقیقت وقتی او رو نشناخت کنه دیگه به اصطلاح به کلی آیسون از این که دیگری بشناسد مایوسیم و از این جهت نیاز نداره. ما عرض میکنیم در جواب این انقض که اینی که فرض کنیم یا قبول کنیم که بله در زمان صدور روایات نقل و انتقال و بیع و شراء دواب به این شکل دست به دست گشتن، بله متعارف نبوده، بلکه هر کسی حیوان رو بزرگ میکرده تا روزی که میومده بفروشه به اون کسی که نیاز داشته الان و میخواسته ذبح کنه، حالا للعزاهی یا غیر ذالک، یه دست بیشتر کنه متعارف نبوده. ولی در این حال در مورد پیدا شدن صاحب سرهی که در روایت فرض کرد وجد فی جوفها سره، این اختصاص نداره به این که احتمال بدیم مال بایع قبل و بایع قبل باشه تا بگید بایع قبل نداره. نه، همین آقایی که از اولم این حیوان رو بزرگ کرده از اولش، ولی سالها برش گذشته، در این مدت حالا یک سال دو سال سه سال توی استبلش مثلا یا توی بیابون می برده برای چرا و امثال ذلک، احتمال زیاد در مورد ابتلاء سره اینی که یه سره‌ای مال کس دیگری به نحوی تو این مرتع افتاده بوده و این بلعیده، اختصاص نداره به سره‌ای که مال خود مالک باشه. نه، این سره یحتمل که از جای دیگری بوده، تو این دشت کسی پنهان کرده بوده یا از کسی افتاده بوده، ضایع شده بوده، یعنی هین عبور ازش افتاده از مالش تو این راه، تو این بیابون، تو این به اصطلاح مسیرها، حیوانمونو بلعیده. خوش و حال شما، بسیار خوب. حالا مرحبا به ناصرنا. احتمالی که مال خود بال مالک باشه، مالک اگر سرشو گم کنه بالاخره تو این حیوانات هیچ کدومشون رو نمیفروشه تا چند روز که این دو مرتبه پیدا بشه، لااقل این احتیاط خود مالک میکنه، وقتی سرش گم شد دنبالش میگرده معمولا. و این احتمال که این سره مال شخصی غیر از بایع باشه و به نحوی این حیوان بلعیده باشه، این احتمال زیاده، ولو این باید آخرین دست و اولین دست هم باشه، ولی لعل مال دیگری. در این حال امام نفرمود که این رو تعریف کند برای اشخاص مختلفی که در اون منطقه هستن، رفت و آمد دارن، چنین و چنانه، با اونا تعریف کنه و از اونها شناسایی کنه. فلا بد من القول، به این که در این مورد تعبد خاصه که اختصاص داره تعریفش به بایع و نیاز به تعریف به دیگران نداره و این رو در مورد خاصش مقید برای ادله مجهول المالک و لغته و امثال اونا قرار بدیم. و از اینجاست که میبینید بر اساس این انقلت و قلت ها در بین فقها اینجا اختلاف فتواست. در متن فقط میگن عرفه البای بعد عدم معرفت البای مال خودش، اما در عروه بعد از فقهای دیگر نه، فالبای و سابق و سابق و همچنین. خب این درباره مسئله اول و دوم، یعنی وجوب و تعریف. بسیار. چرا؟ تعبد بناش اینه که حکم شرعی. بله، حالا اونا بعضی به این تعبیر و بیانی که کردیم مخصص قرار دادن، بعضی ها گفتن نه به اون بیان قبلی که این در موردش برای اینکه اینجور پیدا نمی شده، پس اگر احتمال بدیم حالا در زمان نهازا بایع قبل، بایع قبل، ایادی قبل باید تعریف کنه، برداشت اختلاف از این انقل تقل بوده به اختلاف این فتوا شده. نه، نه 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 اون موقع خاص که خصوصیت برای شخص سازی. بله خیلی خوب. اون اونجا در عبارات قبلی تحریری بود این احتم لانه له و ما هم دیروز اینجای تکرار کردیم یختص به ما از احتم لله، برای اینکه این شناسایی کردن تعریف طریقی برای وصول الی الواقع طریقیت داره موضوعیت نداره. اگر جایی میدونم مال این بایه مسلما نیست پیشاپیش میدونم نه نیاز به تعریف به این بایه هم ندارم. ما رو بحث در عکسش بود خسی. پس اولا یجب التعریف حالا فی الجمله للبایع فقط او للعیاد سابقه، ثانیا اگر شناسایی نشد فهی لک فهو شیء لک رزقک الله یاهو، خدا این رو به روزی تو کرده. خب این حکم عامه ولو به اون شخص خطابه ولو در باره قضیه خارجیه، ولی از حدود او خارج نمیشیم برای اینکه احکام مشترکتون بین همه مسلمین، از این جهت توسعه پیدا میکنه به همه جا ولا اشکال در توسعه این حکم هم. و اما قسمت سوم و علیه الخمس فیجب و فیه چی مستطره الخمس بعد عدم معرفت البایع، خمس داره ولی لا یعتبر و فیه النساء. به چه دلیل خمس داره؟ حالا این روایت اسمی از خمس نبود بلکه ظاهرش اینه که نه، اگر بایع نشناخت فهو شیء لک رزقک الله ایاه، ایاه و هو و شیئون و همه کلشه. امام هیچ اسمی از خمس نبرد، بل نه تنها سکوت، ظهورش اینه که همه اون مال توست، همه اون. بنابراین خمس از کجا؟ مدارک نسبت میده الی قطع الاصحاب در کفایه سبزواری و حدائق هم ادعای اتفاق شده. صاحب جواهر نقل میکنه اینها رو به نقل صاحب جواهر، اتفاق بر این که یجب و فیه الخمس. و در مجموع استدل برش، یکی به همین اجماع، دیگری گفتن اینم یه نوع کنزه یا ملحقون بالکنز، و چون فلکنز خمس ادله الخمس و فلکنز یشملو. و راه سوم هم این که بگیم بالاخره فائدتون و غنیمتون خمس یتعلق بهی از باب مطلق الفوائد والغنائم، کل فائدتن ففیه الخمس، اینم یه نوعشه، بالاخره فایده‌ای برده، حالا که مال مالکش اون نیست و مال خودش، یه چیزی به دستش رسیده. در رابطه با این وجوه در مورد اجماع روشن نیست طبعا، ولو ادویه علاوه بر این که ادعای اجماع هم نشد، اون اندازه‌ای که صاحب جواهر از مدارک نقل کرد قطع الاصحاب به به عنوان قطع او کلمه قطع اشتکیه داشت، اما اصحاب حالا اجماعا همه امثال اینها این تو عبارت مدارک نیست، حالا ظهور اصحاب به این اندازه نیست، ما کلمه انتصاب الاصحاب زیاد داریم. در عبارت کفایه و حدائق هم اتفاق گفته شد نه اجماع، بین اتفاق و اجماع از نظر اصطلاح فقها تفاوته. اجماع در اصطلاح فقهای شیعه اون اتفاق آرایی است که بتواند کاشف از رأی معصوم باشد، به اتکال او بتونیم بگیم امام راضیه به این قوله، این قول قول امامه، به نحوی حالا به قرائن حافه تعبیراتی که در رسائل خوندید اجماعی که از نظر شیعه حجته، حالا در طول تاریخ مناطات مختلفی برای ذکر شده، ولی اونی که مورد قبوله اجماع حدسیست، اجماع حدسی به این معنا که از این اجماع و از این به اصطلاح اقوال حدس بزنیم رأی امام را، اطمینان به رأی معصوم و امام پیدا بکنیم، این میشه اجماع. ولذا قد یکون به اتفاق هم نیاز نداره، از یه عده از آراء قدما چنین و چنان یه همچین حدسی زده میشه، قرائن خاصه در هر موردی در با هم دیگه ممکنه فرق بکنه. ولذا هم میگید اجماع در مسئله‌ای که درش ادله داره مثلا، نه این دیگه نمیشه کاشف از رأی امام باشه، چه بسا مستندشون همین روایاته، همین ادله است و امثال اینها، همین اندازه که احتمال داره مستند به این ادله باشه دیگه نمیشه حدس مستقل زد، بنابراین اجماع دیگه نیست. پس اجماع اصطلاحاً اونیست که کاشف از رأی معصوم باشه، یه همچین کلمه ای را نه صاحب کفایه و نه صاحب حدائق، کفایه سبزواری فقه، نه کفایه اینا هیچ کدوم ادعا نکرده، یعنی به نقلی که صاحب جواهر ازشون نقل می کند صرفا ادعای اتفاق، نه ادعای اجماع در این روایت. علاوه بر این که بله، بنابراین اجماع قابل اتکال نیست، و اما این ادعا که این یکی از موارد کنز، عمومات کنز یشملو، فکر میکنیم با توجه به به اصطلاح شرحی که در بحثای قبل عرض کردیم راجع به معنای کنز و خصوصیات کنز و کجا یطلق الکنز کجا لا یطلق، ظاهرا اینم لا یطلق علیه الکنز کنم من المطمئن، که این کنز نیست، چیزی رو که شاید دیروز حیوان بدون توجه اینو بلعیده، لای علف ها مثلا اصلا ندیده، یا اگر دیده خیال کرده این کیسه سبز یک برگ سبزی صحبه درویش خورده، این چیزی میشه کمز که؟ بله آقا شادم نداشته باشی، اولا لیسه سرتون که درش دراهم و دنانیر بود، دراهم او دنانیر او جن. خب این های چیزای تازهی باید بشه. ثانیاً بر فرضی که جنسش قدمت داشته باشه، وجودش در بطن این دابه مدت محدودیست، حد اکثر 3-4 روزه و الا دفع میشه، به قول آقا که بود بیدون چیم کنیم دفع میشه ازش، این 3-4 روزه مونده تصادفم این وسط کشتنش، اگر ذبحش نکرده بودن 2 روز دیگه اصلا خلاص بود مسئله. کند نبوده از اولا، نه این تو جیب یه کسی بوده رد می شده از جیبش افتاده اونجا،
حالا
قدمت تاریخی چی در آهم و دنانیش داشته باشه، صرفا درهم و دینارش قدمت تاریخی داشته باشه، اینکه کندش نمی کنه که. شاید اینا ببریمش توی همچین فرض بعید این چنینی که این گوسفند یا این گاو اومده زمین 2-7 متر کنده رسیده به این مثلا، یا توی شجری یا توی دیوار، دیوار که نمیشه، شجری مثلا یه جایی پنهان کرده بودن، این کلشو مثل زرافه بلند کرده رسیده به او و او رو، اینا احتمالات غیر متعارف در این موارد، بنابراین این لایستق علیه کم کم مطمئن نیست. تعبیر یلحق به یا الحاق بالکنز، خود الحاق هم دلیل میخواد، به چه دلیل؟ منشه قول به الحاق خود این روایته که کنه همینی که گفتن له، این لهو ملحق شد به کنز، همونطوری که در کنز گفتن لواجده، اینم لواجده از نظر حکم، این حکم شد مشاهبه با کنز، ملحقون بالکنز، اگر تعبیر ملحقون داریم از این حیثه، نه در موضوع ملحق به کنز باشد، دلیلی بر این نداری. شاهدی بر این نداریم کی همچی چیزی ملحق به کنز بوده باشد.
شاید به این خاطر که یکی از مصادیق کنز همین بریدش از جفت دامبه باشه.
اولو که ما یکی باشه، بله بله، این شاید منوط به تشریف نداشتن از تاریخ مدت ها. کنز خودش لغتی است برای خودش، معنا داره. حالا با تعبیراتی گذروندیم، مرحوم محقق در شرایع فرمود المذخور فی الارض، بعضی ها گفتن اعم از مذخور و مدفونه، بعد گفتیم اعم از فی الارض او فی الشجر او فی الجبال او فی الجدار، بعد گفتیم نه نه ملحق نمیخواه به چیون را به چه دلیل ملحقش بکنی؟ چرا؟ چرا بعد چی توجیه بکنیم؟ یه وقتی تو یه متن روایت یه چیزی داریم توش گیر کردیم، بیایم اینجوری توجیه کنیم، ولی اینجا چیزی نداریم. امام هم هیچ اسمی از کنز نبود، حتی تشبیه به کنز هم نشد. فهو شیء لک، از اینی که گفتن لک کنز، فقها گفتن این لک مال کنزه. بله نه، این هو ملحق بهی حکمن، نه موضوعن. حکمش از چی؟ صرفاً از نظر انه لک نمیشته. نه اول نگفت کنزون، فقط از این نظر، از همین روایت برداشت شده که اینم پس مثل کنزه. پس مثل کنزه در چی؟ در اون چی که این روایت درازه. نگفت حکم ها کل کنز، اینم نداریم. نه چی گفت حکم کنز؟ همینه که میگیم از همین جمله برداشت شده. این جمله ای که توشه فقط از نظر مالکیتشه، چیز دیگه توش نیست. بنابراین به روایات کنز در این مورد به صورت مطمئن کننده ای میتونیم بگیم که نه، لا یمکن الاستدلال به روایات کنز.
چرا کنز رو
همین شباهت هرچی مالکشو نشد پیدا بکنیم گنجه؟ بله ممکنه گاهی عرفن تشبیهن یا همچیزی گیر بگی بگن یه گنجی گیر رو بردیم، مثل همین گنجینه هایی که حالا روش تبلیغ میکنن، این هایی کنون گنج نیست. بله اینا تشبیهات عرفی، بنابراین اینم نمیشه گفت. بله مطلب سوم، حالا کسی این رو پیدا کرد که بسا یه قیمتی هم داره، بعدم میاد تو زندگی سر سالم باقی مونده، این میشه من الفوائد، کل فائدتن ففیه الخمس، عموم فوائد شاملش میشه. ففیه الخمس از جهت عموم فوائد، بلکه در بعضی از روایات باب الخمس، خمس در فوائد، یه مثال هایی هست که در این که امثال این مورد رو هم شامل میشه، که انه روشن روایت معروف مکاتبه علی ابن مهذیار در اون چرا که کتب ابو جعفر الجواد سلام الله علیه، ابو حضرت بیان کردن موارد غنایم و فوائد را و در ضمن اداد اونها، بله القنائم والفوائد و انها قنیمت القنیمت التي یقنمها المرء والفائده تفیدها، به صورت عموم بعد مثال میزنن چنین و چنان و چنان، و مثل ما یؤخذ ولا یعرف له صاحبون، و مثل ما یؤخذ ولا یعرف له صاحبون، یکی از موارد غنایم شمرده شده که این ینطبق بر این مورد، و از این جهت بگیم بله فیه الخمس به دلیل منافع. البته وقت این تفاوت پیدا میشه، اگر خمس من باب الکنز بود یا ملحق به الکنز بود، حد اکثر معونه اخراجش خارج میشد، خرج بیل و کلنگ و عملهی که اینجا رو حفر کردن خارج میشد. در باب معدن هم گفتن بعد معونت الاخراج و تصفیه، اما معونه سال نه، همین الان باید خمسشو بده، هر چقدر بود اما حالا خرج کنم ببینم آخر سال زیاد میاد یا زیاد نمیاد، این درش نیست. در معون در کنز این چنینه. اما اگر اینجا آمدیم گفتیم نه، فیه الخمس نه به جهت کنز بلکه من باب فواید و القنائم، عموم غنیمت به معنا العام، نه غنیمت جنگی، غنیمت و فایده کلیتاً. و یکی هم این مورد و شاهد روشنش هم جمله موجود در روایت مکاتبه علی ابن محزیار، اون وقت این میره توی خرج سال. و انما یجب خمسه بعد اخراج معونت سنه، ممکنه در ضمن سال خرج کنه، مخارجی براش پیش بیاد، خرجای سنگینی، حالا یک درآمد خوبی هم که پیدا کرده، رزق و رزقه که الله خوب دستش باز باشه، عروسی پسرش دخترش چنین و چنان، حالا دستش باز خرج بیشتر میکنه. بله حالا بیشتر از شعونش نه، اگر نداشت گدایی میکرد چنین، حالا نه. خب اون وقت این تفاوت درش پیدا میشه که علیه الخمس بعد معونت سنه، بعد از این که سال برش بگذره و باقی مونده باشد، حالا همش باقی باشه یا یه مقدارش باقی باشه، اونی که باقی است علیه الخمس. در این قسمت حالا یه بحثی است که در باب معدنم بهش اشاره کردیم، موکول الى محله، یادتون باشه اینی که خمس به اصطلاح غنایم و فواید بعد معونت سنه است، این فعل جمله مسلمه به دلیل روایات معونه. بله الخمس بعد المعونه و امثال این تعبیرات روایاتی که داشته، اما نه در باب غنایم جنگی. غنیمت الان دو دقیقه قبل همین اشاره رو کردم برای اینکه این اشتباه نشه، گفتم غنیمت به معناه العام نه غنایم جنگی. در این حال در این مورد این بحثه که آیا جمیع انواع فواید و غنایم، حتی اونایی که به عنوان غنایم یتعلق به الخمس، بعد المعونه یا نه، این قید بعد المعونه یختص به غنایم ارباح مکاسب و تجارات و زراعات، در زراعت در تجارت و چف ربهای اینجوری بعد المعونه، اما ربهای غیر از اونجور مثل کند، مثل قوت، مثل معدن و امثال اینها اونجا نه، یتعلق به الخمس همون قبل المعونه و دیگه معونه سنه ازش خارج نمیشه، ولو تعلقش از این بابه منافات هم نداره. ببینید بحث اخراج معونه یک حکم استثنایی اضافه است در همون غنایم و فواید ارباح مکاسب. ادله اولیه تعبیر امام جواد در یک روایت دیگر، والله هو ما مثلا یفید یومن فیومن کلما افاد یومن فیوم، اصل تعلق این طوره، اینی که اجازه داده می شود تا سر سال و معونه سنش رو برداره یه ارفاقون و یه اجازه اضافه ای، ولذا همون روز اول هم اگر همشو خمس بده درسته، خمس واقع می شود، تعلق گرفته، بعد به این مخارج این چند شاره ارفاق کرده. حالا که شد ارفاق، این سوال پیش میاد که این ارفاق در تمام انواع فوائده، یه کلمه غنیمت هم نمیگیم که آقای محمدی اشتباه بکنه، نه، در تمام انواع فوائده یا ممکنه در بعضی انواعش باشه در بعضش نباشه، باید دلیلمون رو نگاه کنیم. ادله بعد المعونه اختصاص داره به این موارد، نسبت به این گونه فواید، فائده کنز و فائده قوس و اینا، اگر گفتیم من حیث الفائده خمس بیه، دلیل خاصی بر ان فیه الخمس تموم نشد، باز من حیث الفائده، اما در این حال معونه ازش خارج نمی شود. فینتف ثمره، که حالا بگیم خمس از باب کنز یا خمس از باب معونت سنع به از باب فواید عموم فوائده. این احتمال هست، جای گفتن هست، انشالله بحثش در آینده وقتی روایات معونه و استثناش رو میخونیم اون وقت باید مطرح بشه که احاطه به اون ادله داشته باشیم. اما مثل به اصطلاح تعبیر ماتن، تعبیر مرحوم اصفهانی، متن وسیله، تعبیر تحریر، اینا نیست، مبناشونم در فوائد استثناء معونت مطلقا. اینجا اگر گفتن و این استثناء رو نکردن ظاهرش اینه که به تعبیر خودشون یل حق و بلکم که گفتیم اون دلیلی نمیشه برش تمام کرد. این بحث تمام. بعد میگن ولا یعتبر فیه النصاب، ولا یعتبر فیه النصاب. چرا؟ اگر یلحق بالکنز، بالاخره این الحاق اگر شد همه جایی دیگه در تمام احکامش، فیعتبر فیه النصاب کن. نه در این کلام یه نوع تحافظیست. بله اگر طبق این مبنای اخیری که عرض کردی تعلق خمس بش از باب فواید باشد، بله ولا یعتر و فی النصاب، نصاب مال کنز بود، ربطی به فواید ندارد. و اما شما که ظاهر کلامتون اینه یا در عروه که اونم همچنینه کمن باب الکنز و ملحق بالکنزه، اگر تعلق به الخمس از این باب باید بگید یعتبر و فیه النصاب مثل خمس. چرا لا یعتبر و فیه النصاب؟ دنبال دلیل خاص میگردید در این مورد که لا یعتبر و فیه النصاب؟ بله ظاهر روایت اینه فهو لک، هر چقدر باشه لا یعتبر و فیه النصاب، اون که فهو لک، اصلا به اصطلاح خمسی توش نبود. خمس رو من باب الالحاق بالکنز رو آوردید، اگر از اون بابه، در صورت که این سره بیش از 20 دینار توش باشه، اما اگر کمتر از 20 دینار باشه چرا؟ مرحوم آقای فاضل اینجا صریحا روی این موضوع به عنوان یک تحافظ دست میگذاره، ان الجمع بین کون المورد کنزن که محتاط فی المتن و اختاره السید فی الاروه و بین عدم اعتبار نصب مما لا یکاد و یتم به وجهن. این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد، راهی براش نیست. ایشون این رو یه صریحا تحافظ هست و راهی برای جمع بین این دوتا نیست. ما عرض میکنیم این در حقیقت خارج از اصل بحثه برای تکمیل و دفاع از این دو مد. نه این تحافظ نیست، این طوری که لا یکاد و جمع به وجهن، این چنین نیست. اولا در عبارت متن احتاط به تعبیر خودتون فتوا نبود، علل احوت الحاق بالکنزش علل احوته، و الا در مورد خود روایت از این نظر که تعریف کند و اگر پیدا نکرد مال خودش، روایت کسری، روایت هم سندش معتبر، لا کلام فی. عبده از این نظر که یکی بود تعریف و بعد فهولد یلحق بالکنز، از این نظر که فی الخمس تعبیرشون هم در حقیقت در این احوتش وردن، علال احوت ما یوجد فی جوف دابت المشترات مثلا سیجب فی، این یلحق بالکنزش برای فیجب فیه، یعنی فیجب فی الخمس در حقیقت، ولی اونی که مورد روایت اصلا صحبت درش نیست. بله بعد از تعریف للبایه و چنین، اونو از روایت گرفت. در حقیقت احتیاط ایشون در این که آیا این یستق علیه الکنز اولا، ما عرض کردیم البته این احتیاط، این اختلاط بین معنای کنز و بعضی از مصادیق مجهول المالک، در بحثای قبلم گفتیم این در کلمات آیون زیاد دیده میشه، مرحوم آقای حاج آقا رضا هی میخواد یه جوری جمع و جور کنه اینها رو، و ما در بحث پریروزها اینو خواستیم بگیم نه اصلا بین دو موضوع کاملا تفاوته و جای این اشکالات و گفتگوها نیست. روی الحاق بالکم، اونم تردیدن ملحق هست یا نیست. احتیاط این چنینه، فیجب و فیه الخمس چند یجب و فیه الخمس احتیاطن. وقتی این خمس شد احتیاط، خوب دقت کنید، وقتی این خمس شد احتیاط، اگر این ملحق به کنز نباشه میشه عموم فواید و کذا و کذا، اون که نصاب نداره. که در مسئله احتیاطی باید طرفین انشاءال حساب کرد. وقتی اومدی سراغ احتیاط، در این که فیه الخمس این احتیاطون، در این که نباید نصاب لحاظ بشه اونم مقتضل احتیاطه، چون شاید از قبیل کنز نباشه و از قبیل فواید باشه، فلا یعتبر فیه نصاب. حالا خروج معونه و عدمش اون عنوان دیگری است، اما لا یعتبر فی النصاب کجا اول بده؟ مال اول و آخر گفتنشو نگفتیم، معناش اینه. بله احتیاط اقتضا میکنه اول رو بده، ولی اقتضا میکنه که این اول از فوائدتون همش رو بدی، خمس همش رو، ولی اون نصاب نداشته باشه. بله بله، بحث اول و آخر رو ایشون مطرح نکرد. در این که کن نه، حالا اینطور بگیم، اگر از باب کن نباشه بالاخره از فواید و غنائم هست، اون لا اشکال فی. حالا اگر از باب کن باشه نصاب میاد توش، اگر از باب کن نباشه نصاب نداره، بنابراین احتیاطش لقتضی که لا یعتبر فی النصاب. در عبارت متن میشه اینگونه دفاع کرد، مشابهش هم در عروه، در عروه هم اینطور، اصلا عروه نداره ملحق بالکن که ایشون اشکالو میبره رو او و میگه اینم فیه تفاوت تهاوتو. نخه، عبارت عروه اینجور نیست. اونی که در عروه فتوا داده و دیگه هم احتیاط نکرده، تعبیر اینه: من وجد در جوف داب کذا انهو، خوب دقت کنید، چل چند لذی یجدهو فی الارض المشترات فی تحریف البایه و فی اخراج الخمس ان لم یعرفه ولا یعتبر فیه بلوغ النساء. یه فرعی رو قبلا داشتن که ما هم 3-4 روز قبل طبق تحریر عرض کردیم و گفتگو کردیم، زمینی رو که خریده اگر تو اون زمین کنزی پیدا کرد، فتوای عروه در اونجا اینه که اون رو باید به فرع خریدار، به فروشنده قبلیش تعریف کرد، اگر چنانچه اون نشناخت اون وقت فیه الخمس و نصابم نداره در اونجا. این داره تشبیه میکنه به چنین کنزی، نه به مطلق الکنز. و این چنین کنز در اونجا به دلیل خودش در عرض مشترات چنین نصاب ندارد، اینجا هم نداره. نگفت ملحقه به مطلق الکنز تا فیه تفاوت باشه. تشبیه در دو حکم اوله، یعنی در اصل تعریف و در تملک، نه الحاق موضوعی. فهو تعبیر اینه کل کنز الذی یجده فی الارض المشترات. چه در چی؟ مشابهت در چی؟ فی تعریف البایه و فی اخراج الخمس ان لم یعرفه، در این دو جهت مثل اونه. ولا یعتبر فی النصاب، مثل اون دوتا در این دو حکم، چیز دیگه ای نگفت در دو حکم، نه در موضوع. جمله ای رو که قبلا خدمت آقایون عرض می کردم، فرق است بین تشبیه در حکم یا تشبیه در موضوع، الحاق در موضوع. الحاق بالکنز موضوعا یا ساری داره، باید به ملتزم بشیم به همه یا احکامش، اما الحاق فقط در حکم باید ببینیم در چه حکم ملحق میکنید، در یه حکم یا در دو حکم چگونه ملحق میکنید. عبارت سید دقیقا الحاق حکمی، نه الحاق موضوعی. نه نه، در حالا جایی دیگه کجا ببرن که شما یادتون بمونه این مسئله اینجا ذکر شده؟ نه این نه، یه خوده با لغت فرق داره از این جهت که یملکه استثنائیست، ولی در رسائل این روایات رو در همون باب لغته آورده، روایات باب نوع لغت است این روایت همیاری، برای در همونجا ذکر شده. آیون چون حکم این با احکام اونایی یه فرق داره و تفاوت داره، اینجا ذکر کردن. بنابراین در کلام این بود و بزرگوار نه تهافتی به این شکلی که گفته شد ولا یمکن الجمع فی بینهما به وجه نیست، نه اینا با هم دیگه تهافتی نه. حالا از اینجا اگر در جوف سمکه چیزی پیدا کرد، آیا سمکه هم مثل سایر دوابه یا در او یه خصوصیت دیگری هست که از این نظر او رو جدا کردن، انشاءالله شنبه به یاری خدا.